بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره سین امکانی 236 از این سوره آیه این دران الله تعالی می فرماد: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. در ادامه آیات طلاق و احکام آن و مسائل مربوط به شیرخواری و شیر دادن به نوزاد رسیدیم به این آیه که می‌فرماید: لا جناح علی، گناهی بر شما نیست، ان طلقتم النساء، اگر زنانی را طلاق دادید، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، تا زمانی که رابطه زناشویی صورت نگرفته باشه، یعنی فقط عقد صورت گرفته باشه و طلاق حاصل بشه در زمان عقد، به شرط اینکه دستی به آن زن نزده باشه. ما لم تمسوهن، که کنایه است عدم دست زدن، کنایه است از خلوت شرعی یا ایجاد رابطه زناشویی، یعنی چنین چیزی ممکنه و میشه که مردی عقد بکنه با زنی و در این مرحله او را طلاق بده. او تفرضوا لهن فریضه، یا اینکه حتی مهریه مشخصی را برای آنان تعیین نکرده باشید، باز هم میشه که طلاق صورت بگیره. یعنی لازمه طلاق این نیست که حتما خلوت شرعی صورت بگیره یا اینکه حتما مهریه مشخصی تعیین شده باشه. حتی اگر مهریه هم مشخص نشده باشه، چه از طرف ولی و چه از طرف زن، باز هم ممکنه که طلاق حاصل بشه. خب در این صورت اگر طلاق صورت گرفت و مهریه مشخص نبود، حکم آن زن چیست و حکم این مهریه چیست؟ در این حالت به شرط اینکه دو حالت وجود داشته باشه، نه خلوت شرعی صورت گرفته باشه و نه مهریه مشخص شده باشه، حکمش این میشه که و متعوهن علی الموسع قدر و علی المقتر قدر متاعا بالمعروف، بچینیم زنهای کالا و متاع بدهید، مهریه که مشخص نیست و خلوت هم صورت نگرفت. یک سری وسایل که در اینجا دقیقا مشخص نشده که این وسایل چیست، برمیگرده به اون و برمیگرده به توان مالی آن شخص، مردی که آن زن را طلاق داده. به همین دلیل فرمود علی موسع قدر، یعنی بر کسی که ثروت داره، ثروتمند هست، موسع به اندازه توان خودش، قدر برمیگرده باز یعنی به همتش و به انصافش، و علی مقتر قدر و بر انسانی که نداره، تنگ دست فقیر، باز به اندازه خودش، اندازه که میتونه، متاع بالمعروف، یک کالایی بدن و این کالا به گونه‌ای باشه که بالمعروف باشه. گفتیم که کلمه بالمعروف در این آیات مکررن داره میاد، به این معنی که حتما باید چنین مسائلی به خوبی و به درستی حل و فصل بشه، دعوا در آن نباشه و سر و صدا و خصومتی در آن صورت نگیرد. حقا علی المحسنین، این مسئله پرداخت چنین کالایی که برخی ها گفتن مثلا انواع لباس، انواع مثلا اگر بخواد نقره چیزایی از نقره، لابد زمان نقره ارزش داشته، نقره مثلا بده، یا مثلا وسایل خونه بده، یا مثلا در زمان خودشون که گوسفند و شتر و اینها همه پذیرای اون بودن و میتونستن بگیرن، باز مثال زده شده که مثلا چند تا گوسفند یا چند تا شتر داده بشه. حقا علی المحسنین، ممکنه امروزه در مورد شخص ثروتمند بگین مثلا ماشینی بده، ماشینی حالا دست دوم یا نو در حد توانش، هر شبت که بشه 100 میلیون 150 میلیون، این متاع و این کالا حقی بر گردن انسان‌های محسن و نیکوکار، کسانی که میخوان راه نیکوکاری را در پیش میگیرن. چون زن وقتی که طلاق میگیره شخصیتش و دلش شکسته میشه، نیاز به جبران داره و تنها جبرانی که وجود داره هر وقت پرداخت چنین چیزایی به اونه که عنوان طلاق یه خود از مصیبتش کم میشه. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه. حالت دوم زمانی که زنان را طلاق بدهید قبل از اینکه خلوت شرعی صورت بگیره ولی مهریه را مشخص کنید. حالت قبلی مهریه مشخص کنید، حکمش چی شد؟ اینکه شما یک کالایی به اون زن بدهید، حالا هر چیزی که باشه. حالت دوم خلوت شرعی صورت نگرفته ولی مهریه مشخص کنید، صد تکه بزنید. در این صورت وقد فرضتم لهن فریضه، منظور از فریضه جمع مهریه است. فنصف ما فرضتم، در این صورت شما نصف مهریه رو باید پرداخت کنید. سطحی که مشخص شده و در دوران نامزدی و عقدی طلاق صورت میگیره و خلوت شرعی هم صورت نگیره، سطحی که میشه 50 سکه شما باید پرداخت کنید. الا ان یعفون، مگر اینکه چنین زنهایی از حق خودشون بگذرن. در حقیقت مهریه آنچنان که در آیات و احادیث اومده در مقابل خلوت شرعی است. حالا من دارم به صورت تربیتی میگم دیگه، واضحه بکنه. و در اینجا چون خلوت شرعی صورت نگرفته و آن زن هنوز دختر است، خب به نصف حکم شرعی اومده که این مسئله بشه نصف و باز هم تشویق شده برای اینکه عفو صورت بگیره، حتی این نصف هم بخشیده بشه. الا ان یعفون، مگر اینکه زنان از این نصف هم بگذرن. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا اینکه مرد که در حقیقت عقد نکاح به دست اون است، دست مرد است، نصف خود را ببخشد، یعنی مهریه را کامل پرداخت کند. ولی آغاز این عقد از طرف زن صورت گرفت، ایعون زن از نصف خودش بگذره، یا اینکه مرد از نصف خودش بگذره، یعنی یا اینکه مهریه اصلا پرداخت نشه در صورتی که زن بگذره، یا اینکه مهریه به صورت کامل پرداخت بشه اگر اینکه مرد بخواد از حق خودش بگذره و بگه من مهریه رو کامل پرداخت میکنم. در این صورت خب مسئله برمیگرده به صلح و اتفاق، ولی اگر صلح و اتفاق به صورت نگیره باید نصف مهریه از طرف مرد در این صورت پرداخت بشه. و انت اقرب للتقوی، و اگر ببخشی، حالا بخشش اینجا از هر طرف این صورت بگیره، بخشش نزدیکتر به تقوای الهی است. یعنی تشویق بر چیه؟ برای اینکه بخشش صورت بگیره. حالا هر کدوم همت داشته باشه، هر کدوم که بخواد به تقوای الهی نزدیکتر باشه این کار را انجام بده. ولا تنسوا الفضل بینکم، و اینکه در بین خودتون با فضیلت برخورد کنید و رفتار کنید اینو فراموش نکنید. در حالی که از مکارم اخلاق هست که انسان با دیگران با فضیلت برخورد به درستی و با اخلاق بالا و بالا رفتار، خصوصا در این مسائلی که معمولا همراه با شکایت و دادگاه و این مسائل هست. ان الله بما تعملون بصير، و بدانید که الله تعالی به آن کارهایی که شما انجام میدهید بیناست، میبیند کارهایتان را و ثبت میکند و اجر و پاداش آن داده خواهد شد. آیه بعدی آیه 238 توصیه میکنه به مسئله نماز، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، بر نمازها، منظور از نمازها اینجا حداقل نمازهای پنجگانه واجب است، خمس صلوات یوم و لیل، بر این پنج نماز محافظت کنید و آنها را ضایع نکنید. و صلات الوسطی، و از بین پنج نماز یک نماز به عنوان نماز وسط مورد تأثیر بیشتر قرار گرفت، که خود این نماز وسطی شامل همین نماز و پنجگانه هست. اصطلاحا در وضع علما این حالت رو میگن ذکر خاص بعد از ذکر عام، یعنی صلوات عامه و صلات الوسطا خاصه، و این کار زمانی صورت میگیره که بخواد این گزینه بارز بشه و اهمیتش جلوه داده بشه، از بین اون عموم خارج میشه و به صورت خصوصی بیان میشه. در زبان عادی خود من هم هست، مثلا میگن کل خانواده به پدرتون رو حتما میاد، که پدرم جز چیه؟ جز خود خانواده است. و اما نماز، نماز میدونیم که سقف اسلام بر پنج ستون استوار است. شاه ستون آن شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. انسان با گفتن این جمله از کفر وارد اسلام میشه، و کسی که این جمله رو رها بکنه و بگه من دیگه نمیگم، از اسلام خارج میشه. کلید وارد شدن به اسلام و خارج شدن از اسلام این جمله است، پس میشه شاه ستون اسلام. بعد از این رکن که در حقیقت با زبان ادا میشه و در قلب منعقد میشه، محل انعقاد آن در قلبه، ولی قلب نمیتونه حرف بزنه، زبان آنچه را که در قلب منعقد شده بازگو میکنه. بعد از این نیم سراغ ارکان عملی، ارکان عملی که با اعضای بدن صورت میگیره، مهمترین آن نماز است و اولین رکن عملی است. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه. نماز در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد توجه و اهمیت بسیار زیاد قرار گرفت، تا آنجایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرماید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة، آن عهد و پیمان و آن مرزی که بین ما و بین مشرکین وجود داره نماز، فمن ترکها فقد کفر. کسی که نماز را ترک کنه و اصلا نماز نخونه، چنین انسانی کافر میشه. و در حدیث صحیح دیگر می فرماید این بین الرجل و بین الشرک و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة، بین یک انسان، مرز بین یک انسان، انسان مسلمان و بین شرک و کفر نماز، فمن ترکها فقد کفر، کسی که نماز را ترک بکنه کافر میشه. و در قرآن اومده که در سوره مریم بعد از اینکه ذکر پیامبران آنجا به میان میاد، بعد میفرماید که فخلف من بعدهم خلف، یعنی بعد از پیامبران اقوامی آمدند، ملتی آمدند، یعنی پیامبران وفات کردند و نسل جدید اومد. اون کار چه کار کردند؟ اولین کاری که کردند اقام الصلاه، نماز را ضایع کردند. پیامبران گذشته، پیامبران بنی اسرائیل هم نماز داشتند عنوان یک واجب. این نسل با ضایع کردن نماز چی چیزی برای اونها حاصل شد؟ و تبع الشهوات، نتیجه این شد که از شهواتشون پیروی کرد، یعنی این دوتا لازم و ملزم هم دیگر. کسی که نماز را ضایع می کنه باید از شهوات پیروی کنه، یعنی در حقیقت نماز کلید حفظ انسانه در عدم پیروی از شهوات. تا زمانی که انسان نماز میخونه شهوات خودش رو کنترل میکنه، اگر نماز را ضایع کرد دیگه پیروی از شهوات نفس براش خیلی آسون و راحت و ساده میشه، به راحتی این کار را انجام میده. و به همین منظوره که در سوره عنکبوت میفرماید ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز، نمازی که نماز باشه البته، نه مثل نماز منافقین، منافقین هم نماز میخونن، نمازی که نماز باشه اون نماز انسان را از فحشا و منکر باز میکنه. و از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که در تفسیر اباب صلا فرموده که منظور این نیست که کلن نماز نمیخوانند، بلکه ضایع کردن نماز یعنی اینکه نماز را از وقت خودش به تأخیر میندازند، نمازها را سر وقت خودش نمیخوانند، نماز میخونه ولی سر وقت خودش نمیخونه، هیچ عذر شرعی نداره، میشینه تا نزدیک های غروب که بشه نماز عصر رو میخونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین نمازی را تشبیه کرده به نماز انسان منافق، یجلس یرقب الشمس، میشینه منتظر غروب آفتاب، قبل از غروب آفتاب بلند میشه چهار رکعت نماز میخونه، مانند پرنده ای که نخ به زمین میزنه، سریع سریع. دیدید که یک پرنده وقتی داره دونه میگیره چقدر سریع به دنبال هر دانه ای نوک به زمین میزنه و میخواد همه دانه ها را سریع جمع بکنه، این گونه سجود میکنه، سجود میکنه بلند میشه، سجود میکنه بلند میشه خیلی سریع، چون میخواد قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه این نماز را ادا بکنه. لا یذکر الله فیه الا قلیلا، نمیتونه در این نماز به ذکر الله تعالی بپردازه آنگونه که شایسته و بایسته است، مقدار کم و مقدار اندکی ذکر رو انجام بده، این میشه نماز منافق. و اگر انسان واقعا منافق نباشه و در خواندن نماز به این گونه با منافقین موافقت داشته باشه، این موافقت عملی، در شأن چنین اشخاصی هم در سوره ماعون اومده که فویل للمصلین، وای بر نماز گذاران، نماز میخونه، فویل للمصلین، مصلی هست، نمازخون هست، ولی با این وجود وای بر آن، چه رسد به آن که اصلا نماز نمیخونه. اینا چه نمازخوانایی هستند؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نماز خود غافلند یا نمازها را خارج از وقت میکنه، یا اینکه یک نماز میکنه یک نماز نمیکنه، متساهل است در خواندن نماز، اگر کاری برایش پیش بیاد هر کار را بر نمازش ترجیح میده، اینکه پس خدا قضا برایش گذاشته، اگر از صحرا و دردش میگه برمیگردم خونه همه رو یکجا میکنه، اگر از مسافرت میگه خود توی راه دیگه کسی نماز نمیکنه. بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش این همه در غزوه‌های مختلف رفتن در بین راه نماز نمی‌خواندند. اگر عروسی باشه دیگه در عروسی که دیگه نمیشه، خصوصا اگر خانم باشه دیگه آرایش کردم حالا با این آرایش برم نماز بکنم، وضو بگیرم، آرایشم پاک میشه، خراب میشه، به هم میریزه، نمیشه، دو سه میلیون بابت آرایشم پرداختن. اگر هم سر باشه و آقای داماد باشه میگم رفتم از 3 ساعت تو آرایشگاه بودم، موامو درست کردم، حالا برم وضو بگیرم، مسح سر بکنم، خب موی سرم خراب میشه، به هم میریزه، اینجا هم که نمیشه نماز بکنه، پس کی میخواد نماز بکنه؟ هر کاری، اگر سر کلاس درس باشه میگه سر کلاس درس هم نمیشه که از کلاس دام بیرون نماز بکنم، ولی همین شخص اگر سر کلاس درس دشویش بگیره حاضر 10 دقیقه بره دشت، اجازه نمیگیره از معلم بره دشت، استراره دیگه، دشویر استراره، ولی نماز نه. چنین نماز خواندن در بصره آنها در قرآن اومده که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نمازهای خود غافلند، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز بر مؤمنین یک فریضه و واجبی است که وقت معین خودش رو داره. قضا برای کسانی است که عذر شرعی داشته باشه، نه برای هر کسی. کسی که بی جهت و بی سبب و نشسته و میدونه که الان وقت نمازه و با این وجود نماز نمیخونه، بلکه از علما میگن که این انسانی که قدر گناهش بزرگه که کفاره نداره، یعنی نمیشه با قضا کردن و کفاره دادن که گناه رو پوشش داده. کفاره کردن، کفاره یعنی پوشش دادن. ما چیزی رو، کار دیگری رو انجام میدهیم به عنوان جبران تا اون کوتاهی که صورت گرفته پوشش داده بشه. کفاره در کسی که نمازش از وقتش خارج میشه برای انسانی که خواب میمونه، که مسئله خواب هم باز ثابته داره. اینطور نیست که برای هر کار بشه ساعت تعیین کرد، بشه گوشی رو هر 5 دقیقه تعیین کرد که زنگ بخوره که بره سر کار، مثلا بره مثلا به پروازش برسه، ولی برای نماز این کار رو انجام نده. نه، این هم قابل قبول نیست. باید نماز در اولویت کار انسان مسلمان و مؤمن باشه. تا جایی که گفتن به نماز نگو کار دارم، به کار نگو وقت نماز است. اگر در جایی بودی وقتی نماز فرا رسید و باید آن نماز را بخونی و مشغول هستی، اگر واقعا همت داشته باشی میتونی. به هر نحوی که شده وقتی برای خودت پیدا بکنی. مگه این نماز چقدر وقت میگیره؟ 10 دقیقه خیلی که با خشوع و حضور بخوای بکنی، 10 دقیقه نماز 4 رکعتی وقت میگیره. اگر بخوای مختصر بکنی 5 دقیقه 4 رکعت بیشتر وقت میگیره. از این مسئله که امروزه متاسفانه رواج بسیار زیادی هم پیدا کرده بین کسانی خود را مسلمان مینامند، روزه میگیره، نماز میگیره، یک نماز میخونه 4 تا نمیخونه، 2 تا میخونه، 3 تا نمیخونه. این مسئله خطرناک است. شوخی بردار و شوخی پذیر نیست. قضا برای کسی که فراموش بکنه که نماز خونه، بر اساس عادت همیشه فلان نماز رو در فلان تی میخونه، اتفاقی براش میفته و حواسش پرت میشه و فراموش میکنه و فکر میکنه که نمازش خونده. از آن عصر میگه ای دل غافل، من نماز ظهرم نخوندم. در این زمینه از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت شده، حدیث صحیح میفرماید من نام عن صلاتی، کسی که خواب بر او غلبه کرد. البته همونطور که گفتم تمام اسباب رو مهیا میکنه، فراهم میکنه، ولی با این وجود خوابش میبره. او نسیها، جایی که فراموش کرد که فلان نماز را نخونده. ولی یصلیها اذا ذکرها، لحظه ای که این مسئله را بیاد میاره و یا اسباب بیدار میشه و بیاد میاره، همان لحظه نماز رو بخونه. حتی اگر در اوقات نهی باشه، آن نماز را در همان لحظه بخونه. لیس لها کفاره الا ذلک، تنها کفاره چنین اشتباه و چنین کوتاهی که صورت گرفته همینه، کفاره دیگری نداره. پس این دو گروه معذورند. کسان دیگر به این مسئله ملحق نمیشه. کسی که هیچ عذری نداره نمیشه بگه من رفتم صحرا، صحرا که عذر نیست، آب هست، همه چی هست و میتونه اگر آب سرمون آتیش هست میشه میتونه آب رو گرم کنه. اگر واقعا نمازش براش اهمیت داره، وقتی که میره صحرا از جلو فکر این مسئله رو میکنه که هوا سرده، در حال یک وسیله رو برای خودش میبره که بتونه آب گرم تهیه بکنه. چجور برای چای درست کردن، برای غذا درست کردن همه چیز هست و هیچی فراموش نشه، برای نماز نه. تمام این مسائل دلالت بر این میده که انسان چقدر به این مسئله رکن عملی اسلام، چقدر به این رکن و به این ستون اهمیت میده. حافظ و علی الصلوات، نمازهایتون را حفظ کنید، آنها را ضایع نکنید. و صلات الوسطا، و منظور صلات الوسطا چیست؟ اختلاف نظر بین اهل علم وجود دارد که آیا نماز صبح است یا نماز ظهر است یا نماز عصر یا نماز عشا. ولی قول درست و رأی درست در این زمینه با توجه به حدیثی که وارد شده نماز عصر است، بین دو نماز صبح و ظهر و بین دو نماز مغرب و عشا قرار دارد. و از آنجایی که وقت عصر معمولا خصوصا در زمانهای گذشته یه نور نبوده، برق نبوده که مردم حتی بعد از ظهور آفتاب هم بتونن به تجارت خودشون ادامه بدن، سعی بر این بوده که با فرا رسیدن وقت عصر دیگه آن اجناسی که دارن بفروشن. اگر تا عصر فروختن خب فرصت پیدا میکنن، چون برگشتنشون به صحرا، به بادیه یا به خونه و قبیله خودشون هم دوباره وقت میگیره، تا شب نشونه باید برگردن. پس اگر تا وقت عصر تونست آن کالایی که آورده به شهر بفروشه، خب میتونه سر موقع برگرده، وگرنه به شب میخوره و به خطراتی که در شب وجود داره. پس وقت عصر میشه مزنه این که انسان تاجر و کسی که میخواد کالای خود را بفروشه مشغول بشه، حواسش پرتش است، نماز عصرش، و یا اینکه نماز به تأخیر بیفته از وقت فضیلت خودش و وقت اختیار خودش، و یا اینکه اصلا فراموش بکنه، و یا اینکه کوتاهی صورت بگیره، یادش هم هست ولی خب دوباره اون کالایی که داره بفروشه، نمیتونه حالا بین این و اون درگیره، کالا رو رها کنه بره نماز بکنه. و اینجاست که قرآن میگه نه، کالا رو برو نماز عصر کن با صلات مصفا. همین دلیلی که این نماز از بین دیگر نمازها مورد اهمیت قرار گرفته و به صورت خصوصی و بارز ذکر شده. و معروف است که در روز خندق، روز احزاب، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود در مورد مشرکین: ملا الله قبورهم و بیوتهم نار، الله تعالی خانه های آنها و قبرهای آنها را پر از آتش کند. کما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، آنچنان که با کارشان، با کاری که مشرکین در خندق انجام دادن، ما را از خواندن نماز عصر مشغول کردن. جنگ مشغولشون کردن. و گفته شده که تا آن لحظه هنوز نماز خوف در هنگام جنگ خوانده میشه، فرض نشده بوده که انسان در اون حالت میتونه به هر سو و با وضو بی وضو با رکوع بروز بدون رکوع سجود به هر نحوی که هست حتی یک رکعت در هنگام که دیدارن همدیگه رو با شمشیر میزنه، در اون لحظه نماز ساقط نمیشه و آن شخص مسلمان در هر حالت که هست اون نماز رو میخونه. و قومو لله قانتین، و وقتی که به نماز نیستید با حالت سکوت به نماز نیست، یعنی اینکه در نماز با کسی صحبت نکنید. مشهور است در این زمینه که در آغاز اسلام مسلمان ها وقتی که نماز میخوندن با همدیگه صحبت میکردن در نماز. مثلا وقتی شخصی میومد وارد مسجد میشد و نماز برپا شده بود، وقتی که محمد توی سب میساد به نفر بغل دستش میگفت رکعت چندومه، اونم بهش میگفت رکعت فلانی، صحبت میکرد. حتی صحبت های کتابی لازم بود. از زید ابن ارقم رضی الله عنه در این زمینه روایت هست، تا اینکه این آیه نازل شد: و قومو لله قانتین، و وقتی که به نماز میایستید ساکت شوید و سخن نگویید. قنوت، منظور از قنوت یعنی سکوت، خشوع و حضور. و فرمود که فامرنا به سکوت و نهینا عن الکلام، با این آیه به ما تذکر داده شد که در نماز ساکت بمانیم و از سخن گفتن بپرهیزیم. حتی اگر انسان در نماز مثلا حدیثه بزنه و بگه الحمدلله، کسی که صدای اون رو میشنه نباید بگه الحمدلله، چون نماز جای از کار دیگری است. این نفس صلات لشغل پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن نماز خودش مشغولیت خاص خودش رو داره دیگه، نباید چیز دیگری ایجاد مزاحمت بکنه برای اذکار و اون چیزایی که در نماز خونده میشه، آیات قرآن و تلاوتهایی که هست. و در پایان سوره اعراف فرمود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، که به اتفاق علما این آیه در شأن نماز نازل شده. هنگامی که قرآن داره تلاوت میشه یعنی در نماز، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، به قرآن گوش کنید و انصت و ثابت شوید، سخن دیگری نگوید، لعلكم ترحمون، تا مورد رحمت الهی قرار بگیرید. فإن خفتم، اگر در حالت ترس بودید، این حالت معمولا در حالت جنگ صورت میگیرد، ترس از دشمن است که اگر شما به نماز بیایید شما را مورد گلوله قرار بگیرد. فرجان از او رقبانه، منظور از رجان در اینجا در حال پیاده، در حالی که روی پاهاتون را میرید، رجل منظور از رجال، حالا بعضا میگونن منظور از رجال مردان هست، مرد رجل جمعی میشه رجال، نه منظور اینه که در حالی که پیاده نظام هستید، فرجان از او رقبانه، رقبانه یعنی سوار نظام، پیاده نظام و سوار نظام، یعنی در هر حالتی که باشید نماز خوفتون رو بخونید، به این معنی که چه رو به قبله باشید چه نباشید، که وضو داشته باشید چه نداشته باشید، بستگی داره به وضعیت درگیری با دشمن، اون لحظه که درگیری حاصل است. یه نمیشون اون وقت شما دنبال قبله بگردید، خوش به دشمن بکنید تو رو با شمشیر بزنید. و حالتهای دیگری هم در نماز خواب وجود داره که درگیری وجود نداره ولی ممکنه که صورت بگیره، دشمن هست، دشمن رو میبینید، در سیرت دشمن هست. این هم چندین شکل از پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مختلف روایت شده که به چه شکل این نماز ادا میشه، که حالا الان این موضوع رو باز نمیدیم. ممکنه که هنگامی که در حال درگیری با دشمن هستی به هر نحوی که هست نماز تو بخون، یعنی حتی در اون لحظه هم نماز ساقط نمیشه، چه برسه به این که بخواد مسابقه فوتبال نگاه بکنه، رفته استادیوم، رفته باشگاه، رفته بازار، رفته صحرا، رفته عروسی. فاذا امنتم، اگر امنیت برای شما حاصل شد و این ترس، ترس از دشمن برطرف شد، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پس نماز را به گونه‌ای برپا دارید، ذکر الله تعالی را در نماز به گونه‌ای انجام دهید آنچنانی که به شما آموخته است و به شما یاد داده است. به شما چه چیزی یاد داده؟ آن چیزهایی که قبلا نمیدونستید، یعنی قبل از اینکه پیامبر فرستاده بشه و چگونه نماز خواندن را به ما یاد بده ما نمیدونستیم چجوری نماز خواندن، یعنی اینکه نماز با سر وقت خودش، با شروط و آداب خودش، باید وقت وارد بشه، وضو گرفته بشه، رو به قبله ادا بشه، برای مردان با جماعت در مسجد ادا بشه، به این شکل باید این نماز ها خوانده بشه. البته احادیث دیگری هم در مورد نماز وجود داره، ولی برای که مبحثمون طولانی نشه برای اهمیت به نماز به همین اندازه اکتفا میکنیم، و در همین اندازه که ذکر شد برای کسی که بخواد پند و اندرز بگیره و به خود بیاره، کسانی که در امر نمازشون تساهل دارند مداوی میکنند، همین سه آیه چهار آیه که گفتیم و چند حدیثی که گفتیم کافی است برای پند و اندرز گرفتن و به خود آمدن. خب به این اندازه هم اکتفا میکنیم در تفسیر این آیه و انشاءالله تا مجلس بعدی همه شما را به الله تعالی می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.